أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در لزوم مجانیت قضا یا جواز معذور بودن عمل قضایی بود و وجوهی رو به حسب قواعد موضوعه و حقوق و نصوص شریعت بر عدم مشروعیت اخذ اجرت یا اناطه قضا به اجرت بیان کردیم. شش وجه مجموعاً شد اون چه گذشت. حالا یک تکمیلی بر همون بحث، امور دیگری رو ممکنه به عنوان وجوه مانع از اخذ اجرت و لزوم مجانیت قضا، چه به لحاظ نصوص چه به لحاظ قواعد حقوق مطرح بشه که اینا رو سریعا اشاره کنم تا قول مقابل رو متعرض بشیم. یکی از وجوهی که برای لزوم مجانیت در قوا ممکنه طرح بشه بحث سیره است. اینگونه عنوان شده، گفته شده که معهود نیست از زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و زمان متأخر از اون حضرت این که عمل قضا بر اساس دریافت مزد شکل گرفته باشه. یعنی قاضی رو به عنوان اجیر، حالا چه مزد از ناحیه حاکم یا مزد از ناحیه خصما و اطراف متعارض و ادعا، معهود نیست همچین چیزی. بله، اونی که اتفاق می افتاده رزق قاضی بوده و قبل گفته شد و بیان شد که ماهیت رزق با ماهیت قضا، اصلا با ماهیت اجر تباین داره. اجر در حقیقت عوض از اون شی به عنوان تملیک و تملک معاوضی شکل میگیره، اینو میگن اجر. بدل منفعت، بدل عین، در حالی که رزق بذر مجانی است، ولو این بذر مجانی در مورد خاصه به قاضی میدن، اما تملیک مجانی است، هبه است. چون معهود نیست در اصول اهل عصمت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله گرفته و اصول متأخر در زمان ائمه معصومین، معهود نیست قضیه اجر قاضی. این دلیل باشه بر این که مشروعیت نداره اخذ اجرت به ازاء عمل قاضی، اگر چه انه مشروع بود اتفاق می افتاد، ولو در برخی از موارد قضات خلاصه بر اساس اخذ اجرت و اجیر شدن اقدام بر بذل منافع قضاییشون می کردن، در حالی که همچین چیزی معهود نیست. این در برخی از کلمات اهل سنت مخصوصا گوشزد شده که کأنه سیره متشرعه از مسلمین بر عدم بذل اجرت و عدم تصدی عمل قضا به نحو معوض بوده، که انه این میخواد دلیل بر عدم جواز بذل اجرت و تعویض باشه. سیره، یعنی سیره بر پولگیری نبوده دیگه، سیره برای این بوده که سیره برای این بوده که مجانن شکل میگرفته فضا. این در بعضی از کلمات آمد، ولی به نظر میرسه این وجه نمیتوانه عدم مشروعیت بذر اجرت رو و عدم جواز اخذ اجرت رو اثبات بکنه و حتی عدم جواز اناته عمل قاضی به بذر اجرت. قاضی بگه من قضاوت نمی کنم مگر در فرض بذر اجرت. چرا؟ چون اگر سیره عملی بر تجنب از اخذ اجرت بود، به نحو سیره عملی بر تجنب از اخذ رشوه، این گونه سیره دال بر عدم مشروعیت می شد. سیره بر تحریم در حقیقت رشوه اگر مشابهی در اجرت داشت، یعنی به اعتقاد عدم مشروعیت اخذ اجرت سیره بر عدم اخذ اجرت بود، اگر این گونه شکل می گرفت، خب این دلیل میتونست باشه، گفته میشد مرتکز در اذهان متشرعه عدم مشروعیته و چون مرتکز عدم مشروعیته سکوت شارع از رد این ارتکاز دلیل امضاست. ولیکن اونی که در خارج اتفاق افتاده سیره بر عدم اخذ اجرت بوده، نه سیره بر تجنب از اخذ اجرت. سیره بر بذل قضا مجانن بوده، نه سیره بر حرمت ارتکاز حرمت بذل قضا به عنوان معوض و به اجرت. پس بنابراین صرف این که سیره خارجی بر اخذ اجرت نبوده، این اهم از اینه که اخذ اجرت حرامه. اگر سیره بر تجنب و اجتناب و اعتقاد بر اساس اعتقاد حرمت بود کمافر رشوه، دلالت این سیره بر حرمت بعد از آنی که هیچ ردعی ازش نیامده به جا بود، ولی همچین چیزی اتفاق نیفتاده. اونی که هست عملا قضا بر اساس اجرت شکل نگرفته، چون به قاضی رزق میدادن از بیت المال، نیازی نداشته قاضی بعد از آنی که اصلا شرط میکردن، فرض کنید اینم کنارش بوده، به شما ماهیانه رزق و مقرری میدیم که مجانا قضاوت کنید، ولذا حتی در این فرض ممکنه ما بگیم اخذ اجرت جایز نیست، اونجایی که رزق و میدن مشروط، چون که در حقیقت یه عقدی خودش، عقد این که شما قضاوت کن ما این پول مجانی به شما میدیم، مشروط به این که از کسی پولی نگیری. ولذا در بعضی از نقرها هست بعضی از خلفا با قاضی خودشون شرط کرده بودن، مقرری براش گذاشته بودن، شرط کرده بودن رشوه نگیری، حتی رشوه نگیری رو هم به عنوان شرط در ضمن رزق خودشون قرار داده بودن. ولذا اگر بگن این رزق رو میدیم مشروط به این که اجرت نگیری، بازم اشکال نداره، میگیم که اجرت گرفتن در این ظرف حرامه. چرا حرامه؟ به خاطر این که تخلف از شرط و شرط و قرار داده اجرت رزق مبدی بوده بر عدم اخذ اجرت، المؤمنون هم عند شروطه، ولذا ممنوعیت اخذ اجرت در این فرضم دلیل بر عدم مشروعیت اخذ اجرت به عنوان حکم وضعی هم نمی شد. ولیکن اگر اتفاق می افتاد خب می گفتیم دیگه جایز نیست، ولی بحث ما اینه که اخذ اجرت بدون شرط، بدون شرط ممنوعیت اخذ اجرت. حاکم شخصی رو موظف بکنه به قضا هیچی هم نگه. آیا معنای این وجوب قضا بر این قاضی اینه که باید مجانی قضاوت بکنه؟ اطلاقات ادله قضا که اقتضا کرد مشروعیت قضا یا وجوب قضا رو آیا لازمش اینه که اخذ اجرت جایز نباشه؟ عرض ما بود این معنا درست نیست، و این که سیره بر اخذ اجرت نبوده دلیل بر حرمت اخذ اجرت حتی تکلیفا فضلا از حرمت وضعیه نخواهد بود.
که وقتی اهل نقد کردن از حضور به قضاعت جور و قضاعت تاغوت، اینا که دیگه این اصحاب فقیه همه که از طرف بیت المال رزقی بهشون داده نمی شده، اما اینا هم اخذ اجرت نمی کردن در
نمی کردن، اما به عنوان تجنب به عنوان یک عمل حرامی.
اگر واقعا کار مباحی بود چرا اوغلایی هم وقتی یک کاری داره انجام میده میتونه ازش پول نمی گرفته دیگه؟ چرا نمی گرفتن؟ پس از بیت المال هم بهشون رزقی نمی دادن.
از بیت المال هم بهشون رزق، اولا اونایی که معد برای قضاوت بودن چرا ممکنه؟
اونا که میشدن قاضی که
نه، اونایی که از ناحیه ائمه ممکنه اشخاصی، حتی اشخاصی موظف به قضا و تصالح بین متخاصمین از شیعه مقرر بودن که حتی پولی هم همراهشون بوده که علاوه بر اینکه خودشون نیاز نداشتن اطراف مخاصمه رو برای اینکه حل و فصل بکنن نزاعاتشون رو یه پولی هم بهشون میدادن. بعدم میگفتن در نقل داره روایت داره بهشون میگفتن این پول مال جعفر ابن محمده، حضرت به ما سپرده که موارد مخاصمات مشکلات تخاصمشون رو با این پول حل کنیم.
مصطفی پول میدادن چون حرام بوده پول گرفتن، پولی شما مطمئن از بیت المال میگرفت
چه حرمتی داشته؟
بسر از بیت المالشون
میدادن، بیتو به متخاصمین میدادن یا رزق رو به قاضی میدادن؟ به قاضی رزق میدادن، چون از مساله عامه است، از مساله هم مستشون میدادن. برای این که اگر میخواستن در هر موردی معطل این باشن که اون صاحب پرونده بیاد پول بده به مشکل برخورد میکردن، ممکن بود خلاصه معرضیت رشوه پیدا بکنه قضاوت، این کار میکردن تا دیگه خاطرشون جمع باشه، نه اینکه اگر یه موردی صاحب پرونده ای آمد قاضی رو اجیر کرد کار حرام کرده و اجرتی که پرداخت میکنه نامشروعه. تلازمی بین عدم وقوع اجاره در مورد قضا و بین حرمت اجاره بر قضا نیست. مصلحت به خاطر حفظ مصالح عامه که رشوه اتفاق نیفته این کارو می‌کردن، رزق می‌دادن. خب این دلیل بر اینه که حالا اگر یه موردی طرف قاضی بدون اینکه شرط برش شده باشه که از کسی مزد نگیر در قرارداد قضا مجاز نیست در اخذ اجرت به ازای عملش، تلازم اینه.
این
ممکنه اونو جواب دادم دیگه، اگر تجنب اونجا فرض شده، تجنب اگر فرض شده به خاطر این که کسی رو که رزق دادن و او رو به عنوان قاضی مقرر کردند که انه شرط برش کردند، ولذا تصریح در بعضی از روایات به این شرط هم شده، روایات اهل سنت که شرط میکردن که مثلا از مردم رشوه نگیری، اصلا ظاهرش اینه که نه فقط از مردم رشوه نگیری، از مردم اجرت هم نگیری دیگه، منتها اون زشتش رو ذکر میکردن که رشوه که دیگه نگیری، چون معلوم بوده که منظور اینه که دیگه اجرت هم نگیری، پولو میدیم که مجانا قضاوت بکنی.
مردم قاضی
تجنبی نبوده، اتفاق نمی افتاده. چرا؟ برای که بیت المال کافی بوده برای رسیدگی به پرونده ها، رزقی که بعض می کردن مصلحت عامه اقتضا نمی کرده که الا ولا بود پول بگیرن.
یعنی
وظیفتون رو بنا نیست که مجانا انجام بگیره، مثل اون وایی هم دیروز اشاره کردم وظیفه است، اما برای نیست مجانی باشه. این هم یک وجه. وجه دیگری باز برای منع عقد اجرت در برخی مخصوصا کلمات اهل سنت و حقوقدانانشون مطرحه، با اون این که به اصطلاح عدم مشروعیت عقد اجرت در موارد قضا به لحاظ اینه که با استقلال قاضی در رأی و عدم انحیازش به جانب خصما که انهو دخالت داره، قاضی باید مستقل باشه، خلاصه منحاز به یک طرفی نباشه و این معنا محقق نمیشه مگر اینکه مجانی قضاوت بکنه. مجانی به این معنا که باید از اطراف پرونده نباید پول بگیره، چون به صورت طبیعی پولی رو که از اون طرف میگیره ممکنه او رو متمایل بکنه به اون طرف و از قضا به حق منحرفش کنه. میبینی صاحب این پرونده بهش 1,000,000 تومان پول داده به عنوان اجرت این قضاوه، خب حالا این طرف پرونده ادعاش مبتنی بر 10,000,000 تومنه، همین 1,000,000,000 که الان باشه این آقای قاضی بخواد خونه بخره، ماشین بخره، ممکنه او رو متمایل بکنه به این که از مسیر حکم به عدالت منحرف بشه. که انه قضاوت استقلالش و عدم انحیازش منوط به اینه که از اطراف پرونده و از خصما پول نگیره. تا جایی این بر شعار اهمیت داره که در کلمات فریقین شیعه و سنی آمده کراهت اتجار و خرید و فروش قاضی مباشرتاً یا به واسطه معروفی، قاضی بیاد خودش از طرف تو بازار جنس بخره یا کالایی رو بفروشه، خرید و فروش برای قاضی در کلمات فریقین مکروه به حساب آمده، یا حتی واسطه‌ای در خرید داشته باشه، زید نوکرش رو بفرسته براش از بازار جنس تهیه کنه، کالای مورد نیاز حتی روزمره شونو. گفتن چرا؟ برای اینکه شاید خودش مباشرتی در معامله داشته باشه یا واسطه معروفی به نام خودش داشته باشه، ممکنه معاملات محاباتی با شکل بگیره، ارزون بهش بفروشن. خب ارزون هم که بهش میفروشن را رضای خدا این کار رو که معمولا نمی کنن، ارزون بهش میفروشن تا یه جای دیگه اثرش رو بگذاره. که انه شارعی که از مثل مباشرت قاضی در معامله با اشخاص، حالا ولو در حد کراهت جلوگیری کرده، که انه این شارع راضی نیست که مستقیما بیاد طرف قاضی از طرف پرونده و مدعی مالی رو به عنوان اجرت دریافت کنه. حالا این مطلب در کلمات فقه هم ما وجود داره هم فقه اهل سنت. من یه عبارت رو از مرموهای تبریزی نقل میکنم و یک عبارت رو از ابن قدامه. عبارت مرموهای تبریزی مبتنی بر حکایت این مطلب از صاحب جواهره. ایشون این حکم معروفه در کلمات فقهای ما، کراهت بیع و شراء برای قاضی، این یک امر مشهوری است در کلمات فقهای ما، تو متن شرایع هم آمده، صاحب جواهر هم به مناسبت دنبال کرده و استدلال برش کرده. مرحوم آقای تبریزی کلام صاحب جواهر رو خلاصه کرده، من به این اعتبار از کلام آقای تبریزی این مطلب رو نقل می‌کنم، ولو خدا آقای تبریزی مطلب رو قبول نداره، یعنی کراهت به شرای قاضی رو خدا آقای تبریزی ولو از دیگران نقل می‌کنه قبول نداره. ایشون این عبارت ایشانه در اصول القضا، ذکر فی الجواهر ما حاصله انه یکره للقاضی تولی البیع و الشراء لنفته فی مجلس الحکم و غیره سواء اکانت معاملته مع من یعلم انه یحاسب ام غیره. آیه تبریزی می فرماد ولعل النسخه الصحیحه مع من یعلم انه یحابیه یحاسبه. شما خواهد بگید شاید غلط باشه. خب این حکم فقها یکره للقاضی. بله، تا اینکه میاد لقوله صلی الله علیه و آله علی ما رواه بعض العامه ما عدل وال اتجر فی رعیته ابدا. والی اگر اتجار و کسب در رعیت خودش بکنه، یعنی تو بازار آقای مغازه‌ای داره با به اصطلاح رعیت خودش معامله میکنه، خرید فروش میکنه، این عدالت رو رعایت نکرده. یعنی عدالت وقتی رعایت شده که با مردم در معامله درگیر نشه. یعنی که انمو بخواد بگه این روایت اگر با معامله در معامله با مردم درگیر بشه، این منتهی میشه به این که او را از عدالت در قضا منصرف کنه. بلکه آخر در روایت دیگر لعن و امام من یتجر فی رعیته، یعنی امامی که یتجر فی رعیتهی جنو ملعونه. تا یکی که عبارتی رو باز ما انداختیم جزئه همون کلام که ایشون در تلخیص جواب فرموده بل یکره للقاضی ان نظر فی نفقت عیاله و ضیعته، حتی برای خرج زندگی عیال و بررسی مال خودش ضیعه و ارض زراعی خودش مباشرت داشته باشه، نه اینکه فقط اتجار مکروهه، برای خوردن اون یه لقمه نونی هم که برای زن بچهش بخواد مکروهه که بره خودش از بازار جنس بخره، واسطه قرار بده، همونی که الان اتفاق میفته. منتها این در مقام اینه که از باب این که مبادا به محاضیر گرفتار بشه، نه از باب تکبر از این که من برم تو بازار نون بگیرم، نه از باب این که اگر بره تو بازار خرید بکنه ولو برای خوراک زن و بچهش، این معرضیت رشوه داره، این معرضیت این داره که ارزون بهش بدن، ارزون بدن همون، رشوه دادن همون. بل یکره للقاضی ان نظر فی نفقت عیاله و ضیعته و غیر ذلک مما یشغل قلبه. حالا ایشون این قسمت چیز کرده، ممکنه او رو درگیر بکنه و خلاصه خیلی تمرکز بر پرونده ها نداشته باشه. فل اولا للقاضی ان یوکل من لا یعرفه الغیر، کسی رو وکیل در تهیه و خرید و فروش برای خودش قرار بده که دیگرانی که میخوان باش معامله بکنن او رو نشناسن که این وکیل این آقاست. من لا یعرفه الغیر انه وکیله للبیع و الشراء. ثم نقل، این عبارت های تبریزیه، ثم نقل یعنی صاحب جواهر ما روی فی بعض کتب العامه نعلی علیه السلام امتنع من شراء القمیص ممن عرفه. حضرت رفته بودن یه لباسی بخرن، پیراهنی بخرن، فروشنده حضرت شناخت، حضرت شناخت بگه ازش نخریدن، الا ان انتها الا من لم یعرفه فاشترا منه. خب شارعی که اینقدر برای قضیه قضا و والی، البته مورد این روایات هم عمدتاً والی بود که والی قضا یکی از شؤونشه، والی اونی خلاصه من بید الان نباید که انه متولی اموری بشه که معرضیت انحراف او از مسیر عدالت در قضا وجود داره، خب معلومه که ان نبودی که به دنبال این نباید مستقیما از طرف پرونده پول بگیره که با این پول گرفتن احتمال این که او رو از مسیر قضا منحرف بکنه کم نیست. یعنی یه قاضی که برای یه پرونده‌ای که میخواد دو روز سه روز روش کار بکنه 1,000,000 تومان وقتی که گرفت، دلش میاد به ضرر این کسی که 1,000,000 تومان بهش داده به ضررش قضاوت کنه؟ یعنی اون کسی که فرض کنید قاضی رو میگن نرو از بازار جنس بخر، چون که ممکنه جنس 1,000 تومانی رو به تو 500 تومان بده. شارعی که میترسه که این 500 تومان اینجا قاضی رشوه برای قاضی به حساب بیاد و قاضی رو بلغزونه در قضا، راضی این که از صاحب پرونده 1,000,000 تومان بگیر قضاوت بکن به عنوان اجر. خود آقای تبریزی میفهمد عقوده لیس فی ما ذکره، یعنی صاحب الجواهر وجه یصح الاعتماد فی الحکم بکراهت تولی القاضی البیع و الشراء لنفسه. این ادلهی که اینا ذکر کردنشون میگه صلاحیت برای اثبات کراهت نداره. و انما ممنوع میل القاضی الی احد الخصمین للحکم له کما تشهد الحدیث. این خواهد یه حمده تصمانی ممنوع میله. خب درست ممنوع میله، اما شما از این روایت که میگه خرید نکن چون ممکنه بده ارزون بده، یعنی میلی که از این روایت استفاده میشه میل قهریه نه میل اختیاری. بخواد بگه مبادا اون میل قهری حاصل بشه ناخواسته. ولی خب حالا ایشون بفرماد از اینا کراهت فهمیده نمیشه، حالا این نظر ایشونه. ولی مشهور بین فقها همونی بود که در جواهر آمده بود و ایشون به صورت خلاصه نفی کرد. این عبارت صاحب جواهر. ابن قدامم خیلی کتاب ارزشمندیه، همینی که تو کلمات فقهای ما بود صاحب جواهر، ببینید این پایه که خلاصه اختلاف تعبیراتی آمده. عبارت او اینه، حالا اینم ذکر میکنیم به خاطر یک روایتی که باز تو کلام صاحب جواهر نیامده بود در اینی که عده‌ای از کلمات عامه رو ذکر کرد. ابن قدامه میگه لایم بقیل القاضی ان یتولل البیع و الشراء. این لایم بقیل عبارات فقهای ما یکره است، عبارت اهل سنت لاینبغی مکررم اینو دارن. خب ما میگفتیم بعید نیست لاینبغی در روایات ظهور در حرمت هم داشته باشه، ولی علیزا مقمای خوی قدس سر رو مکرر اینم دنبال میکرد که ظهورش هم اصلا در حرمت استشهادم میکرد به آیه لشمس و ینبغی لها انتدرک القمر. ولیکن استعمال شایعی لاینبغی در موارد کراهت داره، هم در نصوص هم در کلمات فقها، هم شیعه هم سنی. ولذا ظهور این در حرمت رو نمیدونم چقدر باقی میگذاره. خود ابن قدامه منظورش اینجا از لاینبغی کراهته، بعد از یک فاصلهی یه تعبیری میکنه که پیداست منظورش از لاینبغی حرمت نیست. لا ينبغي للقاضي ان يتولى البيع والشراء بنفسه لما روي عن النبي صلى الله عليه واله قال ما عدل والد التجر في رعيته ابدا. همون روایت جواهر. ولانه يعرف فيحاب فيكون كالهديه منتهى. یه تیکه عبارت شو انداختیم بعد میگه فَإِنْ بَاعَ وَاشْتَرَى صَحَّ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْبَيْعَ تَمَّ بِشُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ. اگر خرید و فروش بکنه معاملش نافذه، که ما گفتیم اگر محابات شکل بگیره، ظاهر این عبارت اینه که اگر معامله محاباتی هم شکل بگیره صحیح و نافذه. لَأَنَّهُ يُعْرَفْ فَيُحَابَ، معنیش اینه که معامله محاباتیه با قاضی نافذه. ولی ما گفتیم که نه، معامله محاباتی با قاضی باطله به وجوهی که از مرحوم میرزای شیرازی نقل کردیم و برخی از وجوهی که گذشت آوردن. بعد میگه و انحتاج الى مباشرتهی، اگر ناچاره بره بخره، کسی نداره بره برش تهیه کنه، احتاج الى مباشرتهی، کسی نداره تأمینش کنه، ناچاره برای امرار معاش بره کاسبی کنه. ولم یکن له من یکفی جاز ذالک ولم یکره. قبلا گفت لایم بقی، بعد اینجا میگه اگر مضطر جاز ولم یکره، یعنی اون کراهت قبلی که لایم بقی گفتیم اینجا دیگه نیست. تا میاد ادامه عبارت قسمت رو حذف کردیم. و حکی عن ابی حنیفه انه قال لا یکره له البیع و الشراء بلا تشبیه. مثل همین که آقای تبریزی فرمود، آقای تبریزی فرمود این ادلهی که ذکر کردم برای کراهت، ایشون فرمود تمام نیست. ابو حنیفه هم خلاصه در فقهای اهل سنت، ایشان آقای تبریزی از فقهای شیعه، ابو حنیفه هم از فقهای اهل سنت، نافی کراهته. لا یکره له البیع و الشراء و توکیل من یعرف. بعد ابن قدامه میگه ولنا ما ذکرنا، همون بحثی از وجود که ذکر شد، و روی عن شریح انه قال شرط بل انه قال انه قال شرط علی عمر حین ولان القضا ان لا ابیعه ولا ابتاعه ولا ارتشی ولا اقضی و انا غضبان. که انه این خلیفه وقتی که شریح رو به عنوان قاضی قرار داد، یه مقرری هم براش قرار دادن در حکومت، بعدم شرط براش کردن کاسبی دیگه نکنی ها. این لا ابیع ولا ابتاع معناش این نیست که حتی خرید و فروش روزمره، کنایه از اتجاره، همونی که تو عبارت فقها آمده لا ینبغی البیع و الشراء یکره التجاره ولا ارتشی ولا ارضی تا آخر. بعد ایشون میگه و قضیت و عبیبت خجه. حالا قضیه عبیبت رو خودش نقل میکنه چیه؟ اینه که عبوبت رو وقتی که خلاصه قصد خلافت کرد، روز بعدش آمد تو بازار شروع کرد میخواست کاسبی بکنه، مسلمین آمدن بهش گفتن آقا شما خلاصه کار خیلی مهمتر از اینه که بخوای خرید فروش بکنی. گفت چه کنم، زن بچه هم که گرسنن. خلاصه میگن که براش مقرری از بیت المال مسلمین قرار دادن روزی دو درهم، چقدر که دیگه شما برو خلاصه دیگه کاسبی نکن، برای خرج زندگیت هم همین مقدار. ایشون ابن قدامه فقیهه، میگه ببینید مسلمین انکار کردن بر او ورود در معاملات رو، و بعد براش یه رفق مقرر کردن. وقتی رفق مقرر کردن دیگه تو خونش نشست، دیگه سراغ کس برای حتی زندگی نرفت. که انه مرکوز بین مسلمین بین همه این بوده که نباید قاضی و حاکم نباید خرید و فروش با مردم بکنه، منتها چون مضطر بود اون خلیفه مجاز شد در انجام، و چون مسلمین اضطرارش رو رفع کردن دیگه که انم اون ارتکازشون این بود که وقتی به اصطلاح ضرورتی نداره حق معامله با مردم مثلا نباید داشته باشه. فإن الصحابه انکروا علیه فاعتذر بحفظ عیاله عن الضياع فلما اغنوه عن البيع والشراء بما فرضوا له قبل قولهم و ترك التجاره فحصل الاتفاق منهم اجماع صحابه حصل الاتفاق منهم على تركها. ترک چی؟ ترک التجاره عند الغنا. خب یعنی منتها منظور اینا ترک به معنای کراهت، در حد کراهت، ولو از این عبارت که انهو برمیاد که تجنب به عنوان که انهو یک امر لازمی میخواسته کنه. و کیف کان، به هر حال ممکنه به عنوان یک وجه مستدلی این وجه برای عدم جواز اخذ اجرت مطرح بشه و مؤیدش هم عدم مطلوبیت یا کراهت اتجار قاضی برای حفظ قاضی و استقلال قاضی. اینه که برای چی میگن پول نگیره؟ برای مبارک بودنش پول نگیری؟ برای چی؟ پیداست اهل سنت میگن پول نگیره ولی که مبادا معامله محاباتی باش بشه، مبادا یه رشوه اتفاق بیفته، برای این دارن میگن. یعنی اون جایی که پول گرفتن معرض این بشه که دیگه طرف رشوه دریافت بکنه، یعنی سبب این بشه که از مسیر عدالت در قضا منحرف بشه.
به رشوه میرسونید که عفو اجرت اون توی رشوه، یعنی شما تعمیر مراتب میکنید نهایتا رشوه رو ثابت میکنید، چیزی
خصوصیتی نداره، یعنی انحراف. یعنی اخذ اجرت هم همون نقطه درش هست که طرف یک پول اینجوری بدن معرضیت این. چرا رشوه ممنوعه؟ برای اینکه معرضیت این داره، حداقل معرضیت. اگر رشوه به این باشه که مثلا میدیم که حتما باید خود رو باطل بکنی، هیچ، حتی اونجایی که معرضیت اگر داشته باشه. چرا هدیه؟ این بود دیگه، هدیه‌ای که طرف به دایی انحراف قاضی میده چرا ممنوعه؟ به خاطر اینه که معرضیت این داره که این موجب انحراف او از حکم به عدل بشه. خب نکته و علت ممنوعیت مثل هدیه بدایی حکم به باطل در مثل اجرتی که اضعاف اونه اتفاق نمیفته.
اجرت خودیتوارش سمت تعریف شده باشه، اون هفتش در متخاصمه باید بدن دیگه، قاضی به طرف
میل پیدا نمیده. نه متخاصمین، نه برای یکی از متخاصمین، اصلا معمولا اجرت رو مدعی میده، برای که مدعا علی دایی نداره اصلا بیاد قامه دعوا بکنه. بدونید شما الان هم اینجوره، اجرت رو کسی که پرونده رو تشکیل میده و ادعا میکنه اجرت رو اون میده. من نمیدونم اصلا مدعا علی چیزی میگیرن. بله اگر مدعی حق خودش رو اثبات کرد، هزینه هایی رو که در مسیر اثبات حق خودش کرده اون هزینه ها رو از مدعا علیه پس میگیره، ولی هزینه دادرسی بر عهده مدعیه نه بر بر عهده متخاصمه. امر عدمی؟ یعنی میخوای بگیم عدم جواز رشوه این خودش دلیل بر اینه که باید مجانی، چون اگر بنا بشه رشوه جایز نیست، به نکته ای جایز نیست که حتی احتمالش هم مانع از جواز بخواد باشه، تا جایی که کراهت تجارت رو هم به دنبال خودش داشته، خب اگر اینه چجوری میتونه اون اجرتی که تأثیرش در انحراف قاضی حتما ولو در مواردی تأثیرش کمتر از بذل رشوه نیست، معرضیت انحراف قاضی و استقلالش از مسیر حکم به عدل، چطور میتونه این مجاز باشه؟ انصافا خیلی خلاصه. حالا ممکنه ما بگیم اثبات حکم الزامی باش نکنیم، اما اینطور نیست یک حرف بی ربطی باشه که مثلا به چه دلیل رشوه که گفتیم جایز نیست، گفتن در حد اتجار که هیچ، در حد تحصیل نفقه شخصیش هم جایز نیست. جایز نیست نه یعنی مکروهه، در این حدش هم گفتن آیا ازش نمیشه کراهت؟ کراهت که حالا نه، که انم میخوایم ما مدعا حرمته و عدم جوازه، این استدلالیه که در مقام مطرحه. جوابی که ممکنه به این استدلال داده بشه اون نظیر اون جوابی است که در باب استدلال بر امور به امور ترخیصی بر حکم الزامی مطرحه، که در باب شرطیت در باب شرطیت مرد بودن به اصطلاح قاضی، مرد بودن فقیه، که من یجوز و تقلیدو در کلام مرحوم آلخویی آمده. ایشون یکی از ادله عمدش بر عدم جواز تقلید از زن همین وجه معرفت از مذاق شارعه، مذاقی که مبتنی بر چیه؟ بر اینکه زن مکروه معاشرت با مرد داشته باشه، تکلم با مرد، یه اموری مکروه به اصطلاح، یک اموری که در حد الزام نیست، از خونه آمدنش مکروهه، رفت آمد کذاش مکروهه. خب ما وقتی که فهمیدیم کراهت معاشرت زن رو با مرد، که انه دیگه مرجعیت زن برای مرد که منفک از نوعی معاشرت نخواهد بود، که انه اینم شارع راضی نیست. یکی از ادله عمده مرحوم آلخویی، بلکه دلیل منحصر مرحوم آلخویی بر عدم جواز تقلید از زن و عدم مشروعیت مرجعیت زن در فتوا نه در بحث قضا اینه. اون اشکالی که اونجا به اون کلام وارده که از حکم غیر الزامی چطور میتونید شما حکم الزامی استفاده کنید؟ کراهت معاشرت زن با مرد، اون اموری رو که ایشون ذکر میکنه، اموری است که در حد الزام نیست. چطور میتونه اونها دلیل بر حرمت تصدی مرجعیت و عدم حجیت فتوای زن برای مرد باشه؟ اینجام کراهت اتجار قاضی. خب کراهت اتجار قاضی فوقش ازش در بیاد کراهت مزدگیری قاضی. شما میخواید از این کراهت حرمت استفاده بکنی؟ این قابل استفاده نیست. الحمدلله رب العالمین.